امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. حلول ایام ماه رجب، بهار بندگی انشالله مبارکتون باشه، همینطور میلاد با سعادت و پر نور امام محمد باقر علیه السلام. از تهران بارانی به همه شما سلام میکنیم. انشالله هر کجا که هستید دل و جانتون بهاری بهاری باشه، به حق بهار و آل بهار انشالله. حاج آقای آبدینی بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم هم خدمت استعالی و همه بینندگان عزیز، و حلول ماه رجب رو تبریک میگم و همراه امروز که تولد امام باقر علیه السلام هست، انشاءالله برای همه با برکت باشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم، انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بهاری مهمان خانه های شما هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. از لطف و محبت فرد فرد شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاسگزاریم. بحثمون با حاج آقای آبدینی بزرگوار سیره تربیتی هم یا در قرآن کریم بود و هست، و نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. برای اطلاع از فایل های متنی و صوتی برنامه های جلسات گذشته میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhodase.ir منتظر شما هستیم. امروز هم در ذیل بحث سیره تربیتی هم بیا در قرآن کریم به قصه حضرت آدم خواهیم پرداخت، و هابیل و قابیل و ادامه فرمایشات حاج آقای آبدینی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله. امروز به مناسبت اینکه روز اول ماه رجب است، همونجوری که برادر بزرگوار و عزیزمون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای رفیعی قبلا در رابطه با اعمال ماه رجب ظاهرا چهارشنبه صحبت فرمودن، امروز فقط من یک اشاره‌ای به فضیلت این ماه با روایتی که در این مورد وارد شده و مرحوم میرزا جواد آقای ملکه تبریزی، آیت الله ملکه تبریزی، در کتاب شریف المراقبات این مسئله رو آوردن که تقاضا میکنم حتما دوستان این کتاب رو ببینند. خدا رحمت کند از آیت الله العظما بهجت را، ایشون میفرمودن در این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان خیلی مراقبت بکنید بر اینکه با ادعیه و اعمال بیشتر مأنوس باشید. ماهی است که برای انسان‌ها کمالات زیادی رو در نظر گرفتن. به خصوص ایشون سفارش می‌فرمودند به کتاب شریف اقبال الاعمال سید ابن طاووس، به خصوص بسیار کتاب خوب و مرجعی است در اعمال و اوراد و از نمازها و ادعیه در اعمال این ماها و المراقبات که متخذ از اقبال الاعمال سید متاووس هست با بیاناتی که مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی دارن. من در اینجا فقط یک روایتی رو در اون که انسان چگونه مراقبه از ماه رجب رو در خودش ایجاد بکند و اعمال رو بتونه با شوق انجام بده، ایشون روایتی رو نقل میکند به عنوان این که من مهمات المراقبات، یعنی شاید از اهم مراقبات این ماه من اوله الی آخره این ذکر این حدیث است، تذکر و حدیث ملک دائی، این ملک حدیث ملک دائی را که انسان در حقیقت یادش باشد. حدیث ملک دائی رو میخوایم چون خلاصه ام بگیم، علام رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از نبی گرامی اسلام فرمودند که ان الله تعالی نسب فی السماء السابع، خدای تعالی در آسمان هفتم. این که میفرماید ملک دائی از آسمان هفتم ندا میکند، یعنی دعوت به اون موطن میکند. هر موطنی که ندا از اونجا نشأت بگیرد دعوت به اون موطن، چون آسمان هفتم بالاترین مراتب باطنی قبل از عرشه، یعنی در حقیقت اوجی که ماه رجب ایجاد میکند رساندن انسان است به آسمان هفتم و اوج خیلی عظیمی در نظام معنویت ایجاد میکند. لذا ملک هم از اونجا ندا میکند، نسبت در آسمان هفتم ملکی را خدا اونجا که یقال له الدائی، اسمش دعوت کننده است. فاذا دخل شهر رجب، وقتی که شهر ماه رجب داخل می شود، اون ملک ندا می کند هر شب، از شب تا صبح، کل لیلت من الی الصباح، تا صبح، یعنی تا طلوع فجر ندای این ملک ادامه دارد که هر کسی هر قسمتی از این رو، یک کسی ممکنه در نیمه های شب، یک کسی ممکنه ابتدای شب، یکی ممکنه آخر شب، هر کدام از اینها رو که امکان پذیر شد براش، این در حقیقت اجابت کند ندای این ملک را. این ملک نداش این است که توبا لذاکرین، توبا لطائین. توبا یه شجره است در جنت که اسم شجره ولایته، که تنه او در روایت دارد که ولایت امیر مؤمنان است و شاخه های او تمام حسنات است، همه حسنات مرتبط با این تنه معنا. لذا میگن توبا شجرتون فل جنه، اسم شجره است،
یعنی شجره ولایت است، نصیب اون کسانی بشه که چنین و چنان.
توبای توبا له یعنی شجره نصیب اونها، نه فقط خوشابه ها. خوشاب حال از لازمشه،
بله.
که وقتی اون شجره نصیب کسی شد
خوشاب حالش هم شده،
بله. لذا ما میگیم خوشاب حال توبا له، این خوشاب حال همون شجره است، شجره جنتی ولایت است. توبا کسی که در این ماه ذکر داشته باشد، اهل ذکر باشد، که چه ذکرهایی در این ماه وارد شده، لا اله الا الله مثلا هزار بار، یا قل هو الله احد چند بار در روز در طول ماه، چه اینا دوستان رجوع به مفاتیح میکنن، خیلی زیبا گفته شده، بیان شده. توبا لطائعین، کسانی که اهل اطاعت رب باشن، در این اعمالی که وارد شده رو همون اعمال واجبشون رو به احسن وجه انجام بدن. توبا یعنی اعمال در این ماه آثارش بیش از ماهای دیگه، حتی همون اعمال واجب. یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، این ندا که به اینجا میرسد، مرحوم حامی‌جواد آقا تو شرحی که بر این دارد که حتما دوستان بخونن، ما نمیرسیم، اونجا میگه این چقدر از این بار، من که باشم که بران
خاطر آتر
گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. اون حقیقت ربوبی به ما میگه انا جلیس و من جالسنی، دعوت میکنه که ما مجالست کنیم با او، دعوت میکند ما را که ما مجالست کنیم با او. چقدر عظیمه این ندا، چقدر باید ما به رعشه بیفتیم از عظمت این ندا،
که هم نشین خداوند متعال،
که خدا میگه بیاید هم نشین من بشید، دعوت بکنی و ما کوتاهی بکنی. این چقدر غفلته، این چقدر سخت و سنگینه، به جایی که ما اظهار نیاز شدید بکنیم، ناز از اون طرف باشد، تارگاهی راه بدن، اون طرف میگه در باز است، بیای. چرا نمیای؟ ما بگیم نه حالا وقت نداریم، حالا انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، خدا میفرماید که من مطیع کسی هستم که من رو اطاعت بکند. خیلی حالا جا داره باز شدن این معانی،
خدا مطیع باشه یعنی چی؟
باشه یعنی چی؟ در این روایت شریف میفرماید و غافر و من استغفرنی، هر کی استغفار کند من میامرزمش در این ما، شرط ندارد، کسانی که به دنبال باب توبه بودند این ماه رو غنیمت بشمارن که در ادعیه و اذکار وارد شده 70 بار صبح 70 بار شام یا بعضی از اذکار در طول روز در استغفار و توجه به استغفار خیلی آثار دارد. از شهر و شهری این ماه ماه من است و العبد و عبدی بنده هم بنده من است و رحمت و رحمتی. این ستا رو میاره، وقتی این ستا رو کنار هم بیاره ماه ماه من است، یعنی زمان زمانی است که من متعلق خاص به من، تعلق خاص به من دارد، بنده هم این ربط به من است، رحمت هم که مال من است. مانع چیه؟ مانع در کار نیست در این ماه. الرحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبت، هر کسی در این ماه من رو بخواند اجابتش میکنم، و من سألنی اعطیته، کسی که من رو سوال کند حتما به او عطا، من استهدانی هدیته، کسی در این ماه هدایت بالاتر بخواد من هدایتش میکنم، و قرار دادم این شهر را، اینم جمله آخرش، حبلا بینی و بین عبادی، یه ریسمانی که اگر بنده در این ماه چنگ بزنه به سمت من میرسد، یک ریسمان بین من و بندم در این ماه قرار، فمن اتصم بهی وصل الیه، هر کسی به این چنگ بزند در این ریسمان، به ریسمان ماه رجب که جزء رجبیون بشود، که این رجبیون خوشاب حالشون و توبا برای اونهاست. انشالله قدردان ایام باشیم که ایام منازل سیر به سوی خدا هستن، هر منزلی یه مقامه، یک منزله، هر زمانی که تعلق ویژه دارد یک منزله به سوی خداست. این رو مرحوم امزاده های ملکی در ابتدای همین المراقبات می فرماید که هر زمان خاصی که یک ویژگی توش هست یک منزله، لذا انسان اگر قدر این منزل رو ندونست این منزل میره و دیگه این بر نمی گردد. اگر ماه دیگر هم توفیق داشتیم در ماه رجب،
این منزل دیگری
انشاءالله قدر این منزل ها رو بدونیم
انشاءالله. حالا انشاءالله بعد از تلاوت قرآن المراقبات مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رو خدمت دوستان خوب معرفی میکنیم. مقدمه بسیار پر نور و پرباری بود. تاج عابدینی عزیز و گرانقدرمون فرمودند و حسن مطلع برنامه امروز شد در اولین روز ماه مبارک رجب و سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام. انشاءالله هممون جزء رجبیون باشیم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شد.
در خدمت هستیم. بحثی که امروز انشاءالله در خدمت دوستان هستیم در ادامه آیاتی که مربوط به حضرت آدم سلام الله علیه بود، آیاتی است که بحث مربوط به فرزندان آدم پیش میاد. هنوز دوران حیات آدم است، لذا ما هم هنوز در خدمت پدرمون آدم هستیم و در خدمت مادرمون حوا سلام الله علیه ما هستیم. در خدمت این دو بزرگوار هنوز بسته نشده کتاب آدم و حوا برای ما، و انشالله از فیض
هستن نوبت به فرزندان
رسیده. لذا در دوران حیاتشون حالا دورانی است که فرزندان به بلوغی رسیدن، هم کمالات مادی میخوان پیدا بکنن هم کمالات باطنی. این آیات که آمده دو شأن نزول براش ذکر شده که حالا من بعضیش رو اشاره میکنم تا خیلی هم طول نکشه. آیات 27 تا 31 یا 32 سوره مائده است که انشاءالله دوستان نگاه میکنن، بعضیش رو اینجا در خدمتشون هستیم، که خطاب به بنی اسرائیل وقتی که جریان نبی ختمی به رسالت مبعوث میشن و ابلاغ رسالتشون رو میکنن، اینها میشناسن پیغمبر رو، میفهمن که بر حق است، اما از روی حسادت قبول نمی کنن. چون از روی آیات قبل از روی حسادت قبول نمی کنن. بعد خدای تعالی به خاطر اینکه نشون بده این حسادت از کجا منشأ و مبدأش آغاز شده تا امروز کشیده شده و چه آثاری ممکنه بار بیاره، تمثیل میکنه به دو فرزند آدم که حابیل و قابیل هستند، که با تمثیل اینها جریان بنی اسرائیل رو میخواد اونجا خوب نشون بده که اینها چه کار میکنن و نتیجه کارشون به کجا منجر میشه. در این آیات میفرماید که یاد بیار بخوان قصه و خبر دو فرزند آدم را که اینا قرار شد قربانی پیش خدا ببرند، تا ببینند که کدام یک از اینها قربانیشون قبول میشود، و خدای تعالی قربانی را از یکی از اینها قبول کرد و از دیگری قبول نکرد. حالا قصه چی بود؟ دو شأن برای این مسئله دو چیز نقش شده. یکی این که وقت ازدواج اینها رسید، خب وقت ازدواج فرزندان آدم که حابیل و قابیل باشن، اگر شرایط رو برگردیم کامل، نه مثل امروز تو یک شرایطی که بست از این است که پسران بالاخره به خواستگاری دخترها میرن، دخترها فراوانن، پسرها فراوانن، قدرت انتخاب فراوان است، همه اینا امکان پذیره، برگردیم به جایی که نه اینجور نیست، تعداد محدودی در کار است و قدرت انتخابی به این شدت در کار نیست. آدم سلام الله علیه به امر الهی با توجه به این که فرزندانی از او به دنیا آمده بودند و اینها هم دو به دو به دنیا می آمدند، یعنی دو قلو می زایید، حوا سلام الله علیها دو قلو می زایید، تو هر در حقیقت زایمانی هم یه دختر بود یک پسر. نقلی که در روایات وارد شده دو دست است. یک دسته این است که بعضی از بزرگان هم این نقل رو قبول کردن و این نقل رو تقویت کردن، این است که به صورت زبدری امر شد از جانب خدای تعالی که اون دو قلوها هر کدام با قل دیگری، نه قل خودشون،
با قل دیگری ازدواج بکنن،
چون این دست باز نبود در این که غیر از این هم کسی دیگری در کار نبود،
خودشون بودن،
خودشون بودن. بله. امر تشریع هم هنوز محقق نشده که حرمت بیاد، هنوز تشریعی در کار نیست که حرمت. این بعضی روایات بر این دلالت دارد، بعضی هم این روایات رو تصحیح کردن و قبول کردن که این گونه بوده، چون شریعت بعد از این بود مانعی نداشت. اگر بعضی ها در روایات آمده که این امر مجوس، پس چی میشه که بعضی از مجوسی ها اینها همین رو جایز دونستن، اونجا امام سجاد علیه السلام به شدت ناراحت میشه، میگه مجوس این کارو کردن بعد از تحریم، بعد از اینکه این تحریم شد این کارو دست دادن و این در حقیقت ازدواجی
ازدواج... که در واقع پیش میاد که چگونه با هم ازدواج کردن، اون وقت هنوز حرمت ازدواج بین نبوده.
که حالا البته این بحث داره مفصله، بعضی خواستن بگن این حکم فطریه، اگر شریعت هم بر طبقش آمده بر اساس یه حکم فطریه، اگر حکم فطری باشه تخصیص بردار نیست. حتی در ابتدا حالا
دیگه مباحث فنی و
تخصصی داره. یکی از اقوال این است که پس این قلها هر کدام با قل دیگری ازدواج کردن، لذا هابیل با خواهر در حقیقت قابیل که با هم به دنیا آمده بود ازدواج قرار شد بکند و قابیل با خواهر هابیل قرار شد ازدواج بکند. منتها خواهری که از قابیل همراه قابیل به دنیا آمده و زیباتر بود که اسم اون هم حالا در بعضی روایات ذکر شده لوزا یا لبوزا، هر دو وارد شده، لوزا خواهر قابیل بود، خواهری بود که با قابیل همقل بودن و دو قلو بودن که با قابیل ازدواج بکنن. چون ببینید اینم یه نظام تدبیره که وقتی امکان نیست، اضطرار است، خدای تعالی میگه اقل مسئله که دو قلی که با هم دیگه هستن انسشون بشه، این دوتا جدا جدا باشد، این مقدار در حقیقت جدا بودن و قرار بود قابیل قبول نکرد. قابیل به آدم گفت این از جانب خودته و امر الهی نیست، لذا من نمیپذیرم. این آیه اینجا نازل شد که یکی از شأن نزول ها که اگر نمیپذیرید و امر من رو امر الهی نمیدانی، که این از همینجا آغاز مخالفت با نبوت در حقیقت آدم سلام الله علیه از جانب قابیل آغاز شد. ببینید چقدر عجیبه که دو تا فرزند از یک پدر و مادر، اونم در ابتدای خلقت، نگذشته باشه شرایط مکانی و زمانی و ژنتیکی و آبا و اجداد مختلفی باشن،
یکسان در واقع
کاملا شرایط یکسانی از بلکه قابل بزرگترم بوده و همین بزرگتر بودنش هم بی اثر نیست در این که وقتی که میبینه خواهر زیباتر از جهت امر الهی نصیب برادر دیگه کوچکتر میخواد بشه، تعرضش و اعتراضش بیشتر بشه. لذا قرار بر این شد که دو قربانی پیش خدا ببرن. و عجیب این است که اینام جالبه، اینها حالا بعضی تحلیل های جامعه شناسی هم بر این مسئله کردن، هابیل دامدار بود و قابیل زارع بود، کشاورز بود. و این هم خلاصه یکی از خصوصیات وجودی اینها بود که قرار شد که قربانی بیارن. قربانی یعنی یه چیزی که خیلی برای اینها ارزشمند و گرانقدره، پیش خدا عرضه بکنن، خدای تعالی از هر کدوم از اینها قبول کرد، حق انتخاب اول با او باشه که او انتخاب کنه. لذا قابیل در دلش اینجور گفت، در روایت دارد که من قربانی رو میبرم، اما اگر هم خدای تعالی قبول نکرد و قربانی من مورد قبول واقع نشد، من سر حرفم هستم و قبول نمی کنم این حکمیت رو، حتی حکمیت
خداوند متعال.
یعنی عدم قبول حکمیت آدم سلام الله علیه به کجا منجر شد؟ آدم به عنوان نبی که حق گفت امر الهی قبول نکرد، خب معلومه کسی که آدم صدیق رو قبول نمی کنه حکمش رو، وقتی به خدا هم برسه قبول نمی کنه. لذا از همونجا تو دلش بود که من وقتی که در اون زمان، تا زمان موسی کلیم رسم بود که اگر قربانی رو می بردن، قربانی هم حتما یه شیء صاحب حیات نبود، قربانی یعنی اون چیزی که تقدیم می کنن. لذا این دسته گندم آورد، از گندم های پوسیده، از گندم های نامرغوب، که بی اعتنا، یعنی میخواست بی اعتنا
براش مهم نبود،
براش مهم نبود چون حرف خودش رو میخواست، کاری به این حرفا نداشت. هابیل هم بهترین در حقیقت دامش و بهترین محصولاتش رو عرضه کرد. در اون زمان مرسوم بود تا زمان موسی کلیم، در آیات هم هستش که بعضی از آیات که قربانی اگر میخواست مقبول بشه از جانب خدا، علامتش این بود که آتشی از آسمان میامد او رو میبرد، یعنی او در حقیقت نیست میشد، دیده نمیشد دیگه. آتش آمد و قربانی هابیل رو پذیرفت. و تعبیر این آیه این است که وقتی که تقبل من احده ما، از یکی از اینها قربانی قبول شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد، اون قابیل گفت قال لاقتلن نکه، من تو رو خواهم کشت. خیلی کشتن الان برای ما شاید با یه درگیری حرف کشتن وسط بیاد، اما
اون زمان تو اون شرایط
هنوز کشتن اصلا تا حالا خونی به زمین مفهوم نداشت، هنوز کسی نمرده، آدم و حوا اولین انسان ها هستن. لاقتلن نک، من تو رو خواهم کشت، اونم با تأکید لاقتلن نک، لام تأکید اومده، حتما خواهم تو رو خواهم کش. و این نگاه نشون میده کینه سابقه داشت، فقط همینجا آغاز نشده بود و این کینه رشد کرده بود، علامتش هم حالا در آیات است. قال اون دیگری که هابیل بود، اونجا آیه نقل، انما یتقبل الله من المتقین، این حرف خیلی عظیمه که خدا اینا هنوز، ببینید ما الان نگاه نمی کنیم، بعد از این همه معارف داریم، اولین انسان ها، اولین نسل که داره حرف میزنه،
بله.
هنوز نه کتاب آسمانی در کار بوده، نه تعالیمی اینقدر در از جهت فکری بشر اینقدر عقبه فکری داشته، هیچ اینا نبوده،
همه چیز تازه و بکره، بکره. و توی همون شده
باید با این نگاه بکنیم، بله. تا بفهمیم هر کلامی که صادر میشه
اولین باره،
چقدر خلاصه عظیم میتونه باشه که از انسانی که به عنوان اولین بار داره این حرفا رو میزنه، یعنی داره وجودش رو نشون میده. یه تعبیری مثنوی داره خیلی زیباست، میگه هر زمینی که گیاهی ازش میرویه، هر زمینی که این رویدن این گیاه داره، اون زمین داره باش حرف میزنه، زمین که من اینم، داره خودش رو معرفی میکنه که گیاها زبان زمینم،
چه خوب
که زیبا داره که اینها داره نشون میدن که زمین چیست. لذا گیاه زمینی که خار از توی او در میاد خودشو داره معرفی میکنه، زمینی هم که گل از او در میاد داره خودشو معرفی میکنه، یعنی این زمین داره خودش رو نشان میده. و خیلی کلام زیباست، حالا اگر فرصت شد شعرشو بعدن خدمتتون میخوام، ببینید چه معارفی از این بیان در میاد که زمین دلهای ما، کلام ما، اون گیاهی است که از این زمین دلهای ما میرویه و داره ما اون زمین رو نشون میده، اون زمینه رو نشون میده که این زمینه چه چیزی در درونشه. اونجا میگه لاقتلنک اون قابیل، یعنی کلامش داره نشون میده در درونش چه کینه است، این زمین چه کینه در درونش خفته. و هابیل داره اینجا میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، نمیگه از من، با اینکه از او قبول شده، میگه خدا سنتش این است که از تقوا، تقوا، عملی که با تقوا باشد رو میپذیرد. اولا نشون داده متقینی در عالم هستند، پیش میاد که این کثیر رو دیده و سنت الهی رو که این قبول خدا از عمل رو با تقواست، نه به ظاهر تازه عادی بلکه از تقواست داره. در اینجا لئن، بعد دنبالش میگه که اگر تو دست گفته بود لاقتلن نک، اینجا هابیل میفرماد لئن بسدت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دستتو دراز کنی تا من رو بکشی، ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک، من در مقابل تو اینجوری نیست که پیش دستی کنم و زودتر بخوام دفاع کنم تو رو بکشم اینجوری، نه. حالا این ادامه رو، یه قول دیگری که در رابطه با این آیه هست که این قربانی آمد، این است که در رابطه با هابیل و قابیل، وقتی که اینا بزرگ شدن، آدم وصی خودش رو هابیل قرار داد، یعنی هابیل شایسته وصایت بود، چون امر الهیه، کار آدم نیست، خدای تعالی امر کرد به آدم که هابیل رو وصی خودت در نبوت قرار بده،
علی‌رغم اینکه قابیل بزرگتر بود،
اما این قابلیت در قابیل نبود و این شخصیت رو نشون نداده بود که خدا او رو برگزینه. لذا هابیل رو برگزید. همین که این خبر به قابیل رسید، قابیل نتونست امر الهی رو تحمل بکنه. تو وجود ماها این چیزا پیش نمیاد، تو اطراف ماها، تو نزدیکان ما، تو دور و بر ما، تو رؤسایی که عزل میشن، نصب میشن، این حسادت ها، این مسائل،
بله، جنس سنگ. همون حسد
در اینا خدا داره مثال میزنه تا کینه ها اینجور پیش، میگه از اینجا شروع میشه، تا این نصب محقق شد و خواست بگه به در حقیقت قابیل که هابیل بعد از من وصی است، او در قتل اقتلنک در هزار روایت دارد متعدد، که روایات متعددی آمده که در امر وصیت بود نه در امر ازدواج اینها، این پس از ازدواج و در امر وصیت بحث قربانی بود. اینم یه نکته که این بحث آیه به دو جهت میخوره، هر دوش هم از تربیتی هر دوش عظیمه، امر الهی در کار بود. یه نکته دیگر این است که در بحث ازدواج هابیل و قابیل روایات دیگری در کار است که این روایات دیگر هم مسائل دیگری رو مطرح کردن، نوع دیگری رو مطرح کردن. اصل مسئله اولا تو نظام تربیتی، اصل مسئله این که کی با کی ازدواج بکنن تو نظام تربیتی معلوم بود که اهمیتی نداره، که قرآن کریم ذکر عظیم اصلا نپرداخته و ذکر نیورده، لذا مردم سوال کردن از حضرات معصومین و این به لحاظ سوال بوده که پاسخ داده شده. این پاسخ‌هایی هم که داده شده مردم سوال کردن، حضرات به مناسبت‌ها جواب‌های دادن. اون جریانی که با خواهرها با برادرها به اصطلاح به صورتی که این قول با قول دیگر ازدواج کرد از امام سجاد علیه السلام بود اون روایت، اما روایت دیگری هم هستش که نشون میده که نه این گونه نبوده، بلکه حتی حضرات نفی می‌کنن، میگن اگر یه همچین مسئله‌ای بخواد باشد این قدرت خدا رو زیر سوال میبرد که نسل انسان‌ها همه از ازدواج برادر و خواهر بخواد صورت گرفته باشه و به شدت در حقیقت این رو نفی میکنن. در روایتی که وارد شده روایت متعددن، بعضی از این روایات خیلی صریح مسئله رو به اصطلاح بیان میکنن، بعضیش یه خورده با کنایه است. حالا از جمله بحثی که در اینجا هستش روایتی است که میفرماید که یکی از جنیان، چون ببینید حشر با جن و ملائکه در زمانهای سابق تا دورهایی خیلی نزدیک بوده، یعنی جور نبوده که مثل الان باشه، علتش هم بساطت وجوده اون دوران بوده،
اینقدر پیچیدگی نداشته.
مثلا حتی شما ببینید در زمان سلیمان، ببینید که سلیمان نبی جنیان و طبق تعریف قرآن شیاطین و جنیان رو همه تحت سلطه سلیمان نبی بودن و کار میکردن برای او و دیگران هم کار کردن اونها رو میدیدند، یعنی اینجور نبود که فقط سلیمان بیابد،
حجابی وجود نداشته،
یعنی بعضی از ارتباطات بود. لذا دارد که جنی از جنیانی که به صورت ظاهر شده بود و دیده میشد و ارتباط بود، قابیل وقتی که او رو دید عاشق او شد و او رو در حقیقت آدم خواستگاری کرد برای قابیل، و بعد حوری هم از حوریان وقتی که ظاهر بود هابیل عاشق او شد و از پدر خواست خواستگاری بشه این، و او به عقد در حقیقت هابیل در آمد و از نسل اینها نسل ادامه پیدا کرد، که از نسل اینها دیگه محرمیت نیست دیگه،
دیگه مشکل پیش
نمیاد. این یکی از اقوال دیگه است که در چند روایت این مسئله رو ذکر کردن، که این لذا میگن که همین که گاهی تندی خلق هست، گاهی به اصطلاح جمال هست، گاهی به اصطلاح زشتی هست، گاهی خلاصه رحمت خلق هست، اینا همه برمیگرده به این ترکیبی که بین انسان و جن و در حقیقت به اصطلاح حوریان پیش آمده، ترکیب از این هاست که بعد از روایات هم این رو ذکر میکنن. در کل مسئله دو قول نقل درش هست که همسرانی برای اینها از غیر از بنی آدم آمد و بعد از این نسل از فرزندان اینها محقق شد، این یه قولی است که بعضی از روایات به شدت این رو چکار کرده، ترویج کرده و خیلی بهش پرداخته و حتی گفته که اگر غیر از این باشد، از جهت مثلا این روایت شریف در همین کتاب شریف بهار می‌فرماید که تعالی الله وقتی سوال میکنن ازش که آیا بدء نسل انسان من ذریت آدم، فان اناسا عندنا یقولون ان الله تعالی اوها الی آدم ان یزوج بناته بنی، میگه بعضی اینجور میگن که بناتش رو با دخترانش رو با پسرانش ازدواج بکنن و همه این خلق اصلشون از به اصطلاح خواهر و برادر هاست. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا یقول من قال هذا، یعنی اون کسی که این حرفو میزنه میگه انبیا بزرگواران صفوه اون کسانی که این عظیم هستن اینا همه از نسل خواهر و برادرها به دنیا آمدن که با هم ازدواج کردن، و ان الله عز وجل خلق صفت خلق و احباءه و انبیاءه و رسوله و المؤمنین و المؤمنات همین من حرام، یعنی از حرام در حقیقت اینها آیا
بگو تشریع نباشه
که حالا اون روایت امام سجاد علیه السلام میفرماید تشریع نبوده، این روایت میفرماید این حرام که انه حرام فطری است. عرض کردم چون روایتم آهاده ما الان نمیتونیم یه حکم قطعی
قطعی واحدی بکنیم که کدام یک از اینها، ولی دو به عنوان دو احتمال مسئله کفایت
دو قول
میکنن. این دو قول رو ذکر بکنیم که هر دو قول امکان پذیره و با هر دو قول محظوری پیش نمیاد، چه اون قول رو بگیریم چون شریعتی نبوده، چه این قول رو بگیریم که غیر از مونتا. کسانی که این قول نقل میشه میگن اون وقت نسل بگیم از آدم و حوا بوده، یه خورده در حقیقت چی میشه؟ اشکال پیدا میکنه، چون از جن و حوری هم در این نسل دخالت داشتن، که حالا اینم جواب دادن، بحث مفصله و همین مقدارش فکر میکنم که برای ابتدای بحث ما در این مسئله کفایت بکند. که تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصل نزاع بین حابیل و قابیل بر سر یکی از دو جریان بود، یا بحث ازدواج بود یا بحث وصایت.
بله وصایت،
که اگر بحث ازدواج باشد خودش دو قول داشت، یا این بود که خواهر و برادرها جدای از هم این ازدواج صورت گرفت، یا نه به واسطه اینکه حوری و جنی از جانب خدای تعالی برای اینها آمد و اینها با علاقه اون ازدواجشون هم صورت گرفت. این تا اینجای مسئله. بعد از این مسئله دنبالش بحث قتل پیش میاد. حالا اگر تا اینجا ما بحث رو ادامه بدیم،
میخواید بذاریم بعد از تلاوت قرآن؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما. ادامه بدیم؟ خیلی خوب، فرصت داریم، میخواید پس بحث
در ادامه بحث میفرماید که حابیل این جواب بود که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو بخوای قصد قتل من رو بکنی، ما انا به باسطن یدی الیک لاقتلک، من دست دراز نمی کنم تا تو رو بکشم. این یک سنت عظیم است، دنبالش انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم.
فطرت پاک و دست نخورده،
یعنی این نشون میده که این که لیاقت نبوت در او بوده، این رابطه در او محقق بوده. قابیل زمینی است که زراعت اون مزرعش لاقتلک، در اونجا میگه لاقتلن نکه، زمینی که مزرعه حابیل در او داره ظهور پیدا میکند از این کلمات انی اخاف الله را. مرحوم علامه فرماید که حابیل از علمای بالله بوده با این کلمات، چون انما یخشى الله من عباده العلماء، کسی از خدا میترسد که عالم است. لذا اینجا که میگه انی اخاف الله رب العالمین، خوف از خدا نشون میده عالم بوده که اخاف الله رب، این بیان رو داره.
و اونجا هم چه معیار و ملاکی داد، انما یتقبل الله
من المتقین، که اونجا هم هر اونم در حقیقت نشون میده که وجود او مرتبط بوده و میتونسته اینها رو بفهمه. حالا اگر نتایج کمالی که بر این حرفا که مرحوم علامه تحلیل کرده، تک تک این کلمات رو تحلیل کرده، باز کرده، یک معارف عظیمی از اینها نشأت گرفته که حالا ما فعلا مختصر میگذاریم، اگه بعدن وقتی بود. در اینجا بعضی شبهه کردن که یعنی چی حابیل میگه، قابیل میگه من تو رو میخوام بکشم، حابیل میگه که نه من دست دراز نمی کنم در مقابل تو، یعنی خودشو به کشتن میده در مقابل او. مرحوم علامه فرماید اگر این سنت الهی است که اگر کسی در مقابل ظالمی کوتاه بیاد، یا بگه ولش کن بذار ظلمشو بکنه بعدن خدا پدرشو در میاره، یا بگه که نه بذار او ظلمو بکنه تا گناهان منم بیفته گردن اون، چون سنت الهی است این است که اگر ظالمی مظلومی رو کش، گناهان مظلوم به گردن ظالم میافته.
بله.
چون این مظلوم فرصت پیدا نکرد، ممکن بود برگردد در طول زمانی که حیات پیدا میکرد، یا اگر حق و ناسی به گردن او بود و او ظالمانه این رو کش، اون ظالم از جهت حقوقی باید ادا کند حق این مظلوم را که به گردنش بوده و کشته، به گردن او میفته از جهت حقوق اجتماعی.
جبران میکنه
این
همه
اجتماعی است که خدای تعالی این فرصت رو ایجاد. لذا میگه که این دنبال آیه این است که انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، من در حقیقت میدانم که اريد ان تبوء، اون گناهانی که به گردن من است اگر تو بخوای بکشی، اون چه که بر من هست، اون چه که در حقیقت حقوق بر گردن من باشه میفته گردن تو، علاوه بر اون حقوقی که به گردن خودت بوده و باید ادا بکنی. فتكون من اصحاب النار، با این کار اگر کردی دیگه قطعا دخول در نار برای تو حتمی میشد، و ذلک جزاء الظالمین. مرحوم علامه میفرماید که اگر کسی کمک بکند کسی را بر گناه، با او شریک است در گناه، کمک کردن گاهی به این است که خودشو بده دم چک او،
یعنی در واقع ظلم پذیر باشه،
یعنی جوری باشه که بگه بیا منو بکش، حتی تو میخوای بکشی منم دفاع نمی کنم، دفاع نکنه از خودش در مقام کشتن که او میخواد بکشه او رو،
شریک او
یا او داره میزنه، این دفاعی نکنه از خودش که داره او رو میزند، این شریک در ظلم اوست. یعنی این اعانه بر ظلم است، یعنی او اگر این دفاع میکرد نمیزد. لذا دارد که در روایت هم دارد این گونه نبود که قابیل در حقیقت بیاد سراغ این و اینم کاری نکنه، بلکه در روایت دارد که قابیل مترصد فرصت بود، لذا یک باری که هابیل در وقت به اصطلاح داشت دامهاش میچریدن و این در زمین استراحت میکرد، شیطان به او یاد داد. چون میدونید ما الان میگیم کشتن، نمیدونید کشتن برای اولین بار کسی رو بخوان تا به حال تصویری نداشته باشه. یک کودک رو در نظر بگیرید که تا به حال تصویری از کشتن نداشته باشه.
بله.
چجوری میشه کشت یه چیزی رو؟ لذا دارد که اونجا شیطان تعلیم داد به قابیل نحوه کشتن رو. پرنده دیگر رو که گرفته با سنگ کوبید به سر اون پرنده، پرنده دیگر تا کشته شد و این یاد گرفت که کشتن یعنی زدن به سر، اونم با سنگ سنگینی که سر رو در حقیقت له بکنه. لذا وقتی که هابیل در اونجا استراحت میکرد از اون فرصت استفاده کرد و سنگ بزرگی رو آورد و بر سر هابیل زد و او رو کشت. بعد وقتی او رو کشت، حالا موند که این جنازه رو چه کار بکنه؟ ما الان برامون پنهان کردن، مخفی کردن، دفن کردن خیلی ساده است و عادی است.
بله.
اما باید ببریم تو اون زمان. لذا در آیه دارد که این مدتی
متحیر
این جنازه
بود.
رو همراه خودش این برابر میکشید. چه کارش بکنه؟ مرحوم علامه اینجا یه پیان خیلی زیبایی دارن که حالا خیلی نکات عظیمی در این مسئله است. این اول خلقت اینها. داره انسان تازه شناخته میشه که چه قوایی دارد. در اونجا دارد که هر ظلمی که انسان بخواد پنهانش بکند طولی نمی کشد که تو نظام اجتماعی قطعا این ظلم رسوایی بدون این عادت و سنت خداست
که خورشید پشت ابر نمیمونه،
که ظلم حتی اگر پنهانش کردی در مظالم اجتماعی، در مظالم اجتماعی نه در مظالم فردی، در مظالم اجتماعی چون خلاف سنت الهی است، خلاف سیره عالم است، این ظلم آشکار خواهد شد بالاخره. و روم لذا این جنازه رو بالاخره اون قراب رو دارد که فبعث الله، تعبیر آیه این است که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا کلاغی رو، زاغی رو فرستاد و این کلاغ، چون کلاغ و زاغ یه چیزی که داره این است که غذایی رو که به دست میارن یا چیزایی که به دست میارن سنتشون این است که زیر خاک دفن میکنن، نگه برای حفظش اینجور دفن میکنن. لذا دارد که بعث الله، تعبیر رو ببینید، خدا بعث کرد کلاغی را، یعنی تمام نظام تعلیم و تعلم در نظام وجودی انسان‌ها چون از کودک که شروع میکنه این سنت داره تکرار میشه، کودک هیچ رو نمیدونه، کم کم داره یاد میگیره. درسته که پدر و مادر و افراد اطراف اینها خیلی چیزها رو دارن دنبال با حرکتاشون به او یاد میدن، دائما داره نگاه میکنه یاد میگیره. مثل همون این میگه قرابی رو فرستاد، کلاغی رو فرستاد و در اونجا اون کلاغ در حقیقت زمین رو زیر و رو کرد، یبحث فی الارض، زمین رو زیر و رو کرد، کند و در حقیقت شیئی رو در اونجا مخفی کرد و خاک ریخت. وقتی که این حالت شد، این گفت من کمتر از این بودم با این نظام عقلی، خیلی بسا برای خودش سنگین و سخت شد که من با این نظام و معرفتی که داشتم چگونه متوجه به این امر ساده نشدم. یعنی اینقدر بعضی مباحث ساده است ولی انسان تا اون وحی الهی صورت نگیرد انتقال به او امکان پذیر نیست. همه عالم دارن به ما تعلیم میدن. خدا یه جا رو علم کرد که به اصل لا قرابه، همه اون چی که در عالم داره محقق میشه برای تعلیم انسان است. این بحث خیلی سنگینیه.
یعنی در واقع اگر این نگاه باشه خیلی ساده است، کنار خیلی چیزا رد نمیشیم.
تمام عالم برای تعلیم است. منتها انسان تو وقت نیازش، تو وقتی که احتیاج پیدا میکند، محتاج میشود، این تعلیم رو میگیره
و میبینه.
میبینه و میگیره.
بله.
اما در غیر این، اما کسانی که عالمند، کسانی که میفهمند، میدانند که هر واقعی که در عالم داره اتفاق میفته برای تعلیم اوست. لذا قبل از اینکه به مرتبه نیاز برسند این رو مییابند. اگر به مرتبه نیاز رسیدن یک هشدار کتابی یابند، اما قبل از نیاز اگر، یا این سنت الهی است، یه بحث قوی و سنگینی داره که انشالله بعد از قرائت قرآن انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود.
خوشا بودین، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. ولی اون نوع نگاهی که قابیل به جریانات داشت و اتفاقاتی که افتاد و حکایاتی که شما گفتید همش حکایت از القاءات شیطان در وجود او داشت. بله. چون قتلش، چون تهدیدش، چون حسدش، چون تکبرش، چه استکبارش در مقابل خود آدم علیه السلام. و این واقعا همین طوره دیگه، یعنی به شیطان اجازه داد که زمام او رو در دست بگیره و مسلط بشه بر او.
تعبیر قرآن این است که تو سلطه نداری، لیس لک علیهم سلطان، تو بر انسان ها سلطه نداری، الا من تبعک من القاوین، مگر کسی خودش بخواد. لذا شیطان حالا دنبالش میاد که با قابیل خیلی در حقیقت مراوده
ماجراها داشت
و انشالله حالا
که حالا انشالله فرصت شد در مورد صحبت بکنیم انشالله. خیلی خوب، باز هم از قصه حابیل و قابیل و سیره تربیتی اونها حاجای عابدینی عزیز و بزرگوار ما در آینه آیات و روایات برای ما گفتن. انشالله همه اون بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. صفحه 180 قرآن کریم رو در اولین روز ماه رجب و سال روز ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام تلاوت میکنیم و چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند آسمانی امام باقر علیه السلام که انشالله از برکاتش همه اون بهرمند بشیم. آیات 26 تا 33 سوره مبارکه انفال صفحه 180 قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم تا پایان، فقط این نکته رو عرض بکنم. مطالب نابی که از اعمال ماه رجب و فضیلت ماه رجب و جای عابدینی عزیز بزرگوارمون در ابتدای بحث فرمودن از کتاب شریف المراقبات بود که انشاءالله دوستان زیر نویس میکنن. برای تهیه این کتاب میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. وقت در اختیار شما است جای عابدینی بزرگوار.
یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد آیه 29 هست که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. نشون میده که اگر انسان به بنبست میرسه یا به دوراهی هایی میرسد که نمیدونه چه بکند،
خدای تعالی وعده فرموده اگر انسان به امر و نهی الهی در اونجا درست گوش بکنه قطعا بنبست جلوش پیش نمیاد. پس اگر دیدیم جایی برامون بنبست و حیرتی پیش آمد، برگردیم عقب ببینیم کجا کوتاهی کردیم، تا اون رو جبران بکنیم این بنبست حل میشه. راهش فشار آوردن در بنبست نیست، که انسان تو رابندون هر چی بخواد خودش رو بیشتر وارد کند بیشتر در حقیقت تحت فشار قرار میگیرد. لذا میفرمایند ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا.
راهش اصلاح خودمونه که موانع رو در واقع
برمی‌داریم، موانع رو در وجودمون کوتاهی هامون رو جبران بکنیم، تا در حقیقت چند بعده هم فرقان یعنی راه پیدا کردن و راهگشا، هم تکفیر سیئات و پوشانده شدن سیئات، هم مغفرت الهی که همه اینها در اثر تقوا محقق میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله این بحث داستان هابیل و قابیل رو ادامه خواهیم داد و سیره تربیتی اونها رو ان شاء الله حاجی عابدین بر ما خواهند گفت. ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
فقط در اینجا دو تا نکته رو من عرض کنم کوتاه. یکی این که نسل انسان‌ها و بنی آدم پس از این، چون سوال خیلی هم شده بود از قبل، از اینجا نشأت گرفت که بعضی از روایات دارد که هابیل وقتی که از دنیا رفت همسرش حامله بود و فرزندی به دنیا آمد، و بعد خدای تعالی که شیث رو بعد از هابیل به آدم داد، یعنی برادر دیگر هابیل بود، او هم ازدواج کرد، فرزندی از او به دنیا آمد، فرزند شیث که نبی بعد از آدم شد، و همچنین فرزند هابیل مبدأ نسل انسان‌ها شدند. لذا مبدأ نسل انسان‌ها دو نفری بودند که پاک و طاهر بودند. لذا کسی از اینکه آبا و اجدادش خدای نکرده به قابیل، به چون قابیل طرد شد و مطرود شد و بعد به یمن پناهنده شد. یه نکته هم دیگه که در عرض چند ثانیه بگم، در آیه می فرماید فتوعت له نفس اخی، یعنی این در حقیقت که فتوعت له نفس و قتل اخی، این توعت مرحوم علامه می فرماید یعنی کم کم تو وجود این حسد تبدیل شد تا مرتبه ای که کینه به مرتبه قتل رسید. گاهی ما کینه تو دلمون ایجاد میشه، فکر نمی کنیم خیلی قابل اعتنا باشد، میگه تا این کینه ایجاد شد زود اینو از دلت خارج کن، چون همین کینه کم کم شیطان از این استفاده میکند، از این رو پرورده میکند، این رو وسوسه بعد وسوسه تا به مرتبه قتل برسد. اونم قتل برادر، اونم قتل برادر، اونم در ابتدای خلقت اولین قتل، که حالا ان شاء الله بعد جلسات بعد این رو بیشتر باز
میکنه ان شاء الله. آداب بفرمایید.
ان شاء الله خدای تعالی ما رو از رجبیون قرار بدهد. ان شاء الله خدای تعالی به برکت امام باقر علیه السلام جوانان ما، مشکلات جوانان ما، ازدواج و اشتغال و همه اینها رو به برکت حضرات معصومین به راحتی حل بفرماید ان شاء
الله. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. ان شاء الله به برکت مولود امروز خداوند سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری به همه ما عنایت بکنه. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام باقر خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
خدا حافظ.
سپاسگزارم.
محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى والمنتجب من عباده اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمناك